دایش، قرائت دایه 14 صحیفه سجادیه به مدت تقریبا 7 دقیقه و بعد از اونم ساعت 17:40 مستند خط پایان رو براتون پخش میکنیم.
نیایش 14 صحیفه سجادیه. ای خداوندی که از درد و رنج دادخواهان آگاهی، ای خداوندی که در دادخواهیشان به گواهی گواهانت نیاز نیست، ای خداوندی که ستم دیدگان را یاوریت نزدیک است و ستمکاران جانبداریت دور. تو می دانی ای خداوند من که دشمنم در حق من مرتکب چه کارها شده که تو خود از آن من فرموده ای و او را در بی حرمتی به من چه اعمالی است که تو خود از آن نهی کرده ای و این همه از سر مستی اوست به سبب نعمتی که تو اش عنایت کرده ای و از بیباکی اوست در برابر کیفری که تو اش مقرر داشته ای. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و به نیروی خود آن را که بر من ستم می کند یا دشمنی می ورزد فروگیر و به قدرت خود از تیزی سطوتش بکاه و به درماندگی های خود مشغولش نمای و در پیکار با آن که به خلافش برخواسته است عاجزش گردان. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و خصم مرا رخصت مده که بر من ستم روا دارد. نیک یاریم کن که در برابرش پایداری کنم و مرا از ارتکاب اعمالی چون اعمال او و گرفتار آمدن به حالتی چون حال او نگه دار. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و در حال مرا بر ضد او چنان یاوری کن که خشم مرا فرو نشاند و انتقام من از او بستاند. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود بفرست و به جای آن ستم که آن ستمکار بر من روا داشته است تو عفو و بخشایش خود بر من ارزانی دار و به جای بدی رفتار او رحمت خود بر من عطا فرمای که هر مکروهی در برابر خشم تو ناچیز است و هر مصیبتی در برابر غضب تو سهل. ای خداوند، آنسان که در دل من ستم دیدگی را نکوهیده داشته ای مرا نیز توفیق ده که به کس ستم نکنم. ای خداوند، شکایت جز به تو به دیگر کس نبرم و از دیگری جز تو داوری نجویم. هرگز مباد که چنین کنم. پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و دعای مرا به اجابت پیوند و دادخواهی مرا با دگرگون ساختن ستمگر قرین فرمای. ای خداوند، مرا به نومیدی از انصاف دادن خیش میازمای و آن را که بر من ستم روا می دارد آنچنان ایمن مگردان که کیفر تو از یاد ببرد تا در ستم بر من پای فشرد و بر حق من دست تطاول دراز کند. به زودی آن وعده که به ستم کاران داده ای در حق او روا دار و آن وعده اجابت که بیچارگان را داده ای درباره من به جای آر. ای خداوند، بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا توفیق ده که هرچه بر من مقدر نموده ای خواه مرا سودمند افتد یا زیانمند به آسانی بپذیرم و به هرچه مرا داده ای یا از من گرفته ای خرسند گردان و به راست‌ترین راه ها هدایتم نمای و به سالم‌ترین کارم برگمار. ای خداوند، اگر خیر من در آن است که گرفتن حق من و انتقام من از آن کس که بر من ستم روا داشته است تا روز بازپسین، روزی که حق و باطل از یکدیگر جدا شوند و خصمان برای داوری در یک جای گرد آیند، به تأخیر افتد، پس بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا به نیتی صادق و صبری دائم مدد فرمای و از امیال نکوهیده و آزمندی حریصان در پناه خود دار و پاداش نیکی را که برای من اندوخته ای و آن کیفر و عقاب را که برای خصم من مهیا ساخته ای در آینه دل من عیان کن و سبب خرسندی منش گردان. در برابر آنچه برای من مقدر ساخته ای و باعث اطمینان من است به آنچه برای من اختیار کرده ای. آمین رب العالمین، انک ذو الفضل العظیم و انت علی کل شیء قدیر.
میبرم این روزها نام تو را بمانم در شمار عاشقان گمنام‌تر. نیستی فرصت برای درد دل کردن کمم، درد دل باشد برای دردهای عام‌تر. دل هایی از این هم خامتر. کاش گاهی هم به ما سر می زدی هرچند نیست، در میان خستگان از قلب ما برای درد دل کردن کمم، درد دل باشد برای دردهای عام‌تر. میرسی و انتخابی سخت خواهی کرد،
بیگمان از عاشقانی بهتر و خوشنام‌تر. سهم ما شوق حضور و آبروی انتظار،
سهم عاشقهای از گمنام هم گمنام‌تر. میرسی و انتخابی سخت خواهی کرد،
بیگمان از عاشقانی بهتر و خوشنام‌تر. سهم ما شوق حضور و آبروی انتظار،
سهم عاشقهای از گمنام هم گمنام تر.
رسانه دینی
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده،
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب شد از
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 20، ایران در جنگ جهانی اول. 1914 میلادی جهان با جنگی خانمانسوز روبرو شد.
Franz Ferdinand, heir to the Austro-Hungarian throne, big empire, he's killed in Bosnia. Now the Austrian government is furious.
این جنگ که به جنگ جهانی اول معروف است، در جهان و به ویژه منطقه غرب آسیا تغییرات وسیعی ایجاد کرد. احمد شاه جوان که اندکی پیش تاجگذاری کرده بود، هنوز مزه سلطنت را نچشیده بود که با بحران جنگ و آثار ناشی از آن مواجه شد.
مطلبی بود شاه؟
تصدق وجود مبارک. وزیر مختار انگلیس استدعای حضور دارند.
این وقت شب؟
گویا امر مهمی است که ناگزیر از شرفیابی هستند.
شما میلرزید.
هرچه بهانه آوردم، موکول به فردا کردم، مورد قبول واقع نشد.
مگر شما میدانید او چه میخواد؟
جسارت است. شخص اعلی حضرت بهتر میدانند.
شهاب، میدانید چیست؟ آنها با دربار ما بازی میکنند. خطری ما را تهدید میکنند.
مجلس سوم شورای ملی نیز در همان ایام افتتاح شد، اما به زودی به دلیل اوضاع بحرانی تعطیل شد. دخالت قوای روس و انگلیس و عثمانی اوضاع سیاسی ایران را به شدت متزلزل کرد. روی کار آمدن 12 کابینه در دوران جنگ به خوبی بیانگر این موضوع است.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از به اصطلاح مشروطیت و نهضت مشروطیت و فرار محمد علی شاه و جانشینی پسرش احمد شاه، به دلیل کوچک بودن احمد شاه و نایب السلطنه داشتن او، به نوعی اون اقتدار مرکزی حکومت ضعیف شد و همین باعث شد که فضای داخل دچار یک نوع هرج و مرج سیاسی، اجتماعی و امنیتی بشه. توی این فضاهای هرج و مرج سیاسی و امنیتی، ما شاهد اتفاق مهم بین المللی یعنی جنگ جهانی اول هستیم. خب جنگ جهانی اول که بین کشورهایی از اروپا و به نوعی بعضی کشورهای آسیایی شکل گرفت که عمدش کشورهای اروپایی بودند، در این جنگ جهانی ایران هیچ نوع دخالت و حضوری نداشت و رسما هم اعلام بی‌طرفی کرد، ولی متاسفانه به دلیل فقدان یک حکومت مرکزی قوی و مقتدر، ایران مثل یک گوشت قربانی واقعا در این مقطع تاریخی مورد هجمه گروه های مختلف درگیر این جنگ میشه.
در اولین سال جنگ، قوای متفقین یعنی انگلیس، فرانسه و روسیه موفقیت های زیادی کسب کردند، اما در سال بعد با پیوستن عثمانی به آلمان جبهه متحدین تقویت شد و آنان توانستند ضربات مهلکی بر متفقین وارد کنند. این سال را سخت‌ترین سال جنگ نامیدند. متفقین برای جلوگیری از پیشروی متحدین به فکر چاره افتادند. معاهدات سری با برخی کشورها چاره کار بود. آنها با دادن امتیازاتی به ایتالیا او را به صفوف خود جذب کردند. از این رو سال 1915 را سال معاهدات سری نام نهادند. اما سهم ایران در این میان معاهده‌ای بود که به دنبال آن تشکیل قزاق روس و پلیس جنوب انگلیس را در پی داشت. تقسیم ایران بین روس و انگلیس و اشغال خاک ایران و غارت نفت جنوب ایران و قحطی بزرگ بخشایی از فجایع این جنگ بود.
محمد جواد بنفشار کجا؟
آنها یک ایران سرفراز نمیخواهند.
هوشیار باشید.
تاریخ دولت بریتانیا را به دلیل خرید گسترده غلات و مواد غذایی در ایران، وارد نکردن غذا از هندوستان و بین النهرین و اتخاذ سیاست‌های مالی از جمله پرداخت نکردن درآمدهای نفت مسبب اصلی قحطی سال 1917 می‌داند. تراژدی وحشتناک‌تر از حمله مغول.
این جنگی تا زمانی که بچه‌هامون نترسن از سرباز و سفیر انگلیسی یا هر اجنبی دیگه.
اشغال شمال ایران توسط روس‌ها رو داریم که روس‌ها عملاً شمال ایران رو اشغال می‌کنن، حتی به سمت تهران حرکت می‌کنن، از سمت غرب کرمانشاه و حتی تا اصفهان و کاشان رو هم به اصطلاح اشغال می‌کنن. این اشغال روس‌ها با جنایات زیادی همراه، کشتار زیادی در آذربایجان و در مناطق مختلف ایران اتفاق می‌افته. از اون طرف انگلیسی ها از جنوب در حقیقت مناطق جنوبی ایران رو اشغال می کنند که این اشغال تا به اصطلاح شیراز و حتی تا کرمان هم ادامه پیدا می کنه و توی این مقطع تاریخی به اصطلاح نیروی پلیس جنوب با هدایت انگلیسی ها شکل می گیره و حتی اینها در حقیقت سلطه نظامی هم روی ایران از طریق این پلیس جنوب پیدا می کنند.
اما این اقدامات بی جواب نماند. مردم غیور ایران که خود را در چنگال دو قدرت روس و انگلیس می دیدند، در شمال و جنوب کشور گروه های مقاومت تشکیل دادند. از سوی دیگر در عراق علمای بزرگی همچون آیت الله سید محمد کاظم یزدی، شیخ الشریعه اصفهانی، سید ابوالحسن اصفهانی و شیخ محمد حسین کاشف القطا بر ضد متفقین اعلام جهاد کردند.
ما سکوت کنیم، علما قیام میکنند. این یعنی شورش دوباره،
یعنی طغیان ملت مسلمان. ما زیر بار این ننگ نمیریم. از نظر علمای اسلام اگر کوچکترین حد حرمتی به نوامیس ما، به ملت ما از جانب اون کفار حربی بشه، خودمون محاکمه میکنیم و به سزای اعمالشون میرسیم.
در این زمان روس‌ها که قزوین را به اشغال درآورده بودند قصد داشتند تا تهران را نیز بگیرند. نزدیک شدن روس‌ها به تهران باعث شد تا تعداد زیادی از رجال کشور به قم مهاجرت کنند. مصطفی الممالک که رئیس الوزرا بود به شاه پیشنهاد کرد تا پایتخت را از تهران به اصفهان منتقل کند. مخالفت شدید روس و انگلیس با این پیشنهاد باعث شد تا شاه تهران را ترک نکند، ولی نیروهای مهاجر در قم کمیته دفاع ملی را در این شهر تشکیل دادند.
هم که تو خونم میشیند و اعتزال میکند، تو سری هم میخورد، لکن نمیفهمد که دیگه آدم نیست. شمایی که میخواید آدم بشید زحمت دارد آدم شدن. میخواد سرفراز در دنیا باشید، این زحمت دارد، بی خود نمیشد. اگر نوکری اونا را بکنید دیگه ارزش نداری، یه پولم ارزش ندارید. اگر بخواید از تحت سلطه همه بیرون برید و خودتون باشید، این ارزش دارد؟ یه ارزش انسانی است، شرافت انسانی است. این زحمت دارد، این گرانی دارد، این کمبودی دارد، این جهاد دارد، این دفاع دارد، این شهادت دارد. این برای ارزش انسانی است. همین است که انبیا برای او کار کردند، همین است که امام حسین برای او کشته شد.
شیطان حاکمیت خود را در جهان بر ضعف و ترس انسان ها بنا کرده است و این بچه ها این مطلب را خیلی خوب از امام خیش آموختند. اگر نترسی و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، شیطان شکست خواهد خورد. و اینجا صحنه تحقق همین معناست. دقیقه به دقیقه فریاد تکبیر بچه ها به نشانه پیروزی بلند می شود.
حمله قوای روس به مهاجران در قم باعث شد تا آنها ابتدا به کاشان و سپس به اصفهان عزیمت کنند. در طول مسیر نفرات زیادی به آنان پیوستند. حضور علمای بزرگی مانند سید حسن مدرس و حاج آقا نورالله اصفهانی در صفوف مهاجران باعث تقویت آنان شد. مهاجران از اصفهان راهی کرمانشاه شدند و در آنجا دولتی با عنوان دولت دفاع ملی شکل دادند. حضور افراد ناصالح و تندروی‌های حزب دموکرات باعث اختلاف میان اعضای دولت دفاع ملی شد. روس‌ها از این فرصت استفاده کردند و آنان را شکست دادند. در نتیجه مهاجران به خاک عثمانی عزیمت کردند. اما آیت الله مدرس در خاک عثمانی نیز دست از مبارزه بر نداشت. ایشان با سلطان عثمانی دیدار کرد و وی را به سبب کارهای نیروهای عثمانی در منطقه آذربایجان ایران توبیخ کرد.
میگویید اوضاع وخیم است، موقع باریک است. ترس شما و انگلیس از بلشویک های رشد است. چاره کار این نیست که دول خارجه برای ما دلسوزی کنند. دولت ایران باید با تمام قوای خود که ممکن الحصول است در دفع و رفع جماعتی که متجاسرین یا متمردین و سایر اسامی که معروف شده سعی تمام بکند. چرا از ملت کمک نمیخواهید؟
از سوی دیگر در جنوب ایران که منطقه نفوذ انگلیس ها بود، مردم دلیر فارس و بوشهر به مقابله با پلیس جنوب انگلیس پرداختند. دلاورانی مانند رئیس علی دلواری، شیخ حسین خان چاه کوتاهی، زائر خزر خان تنگستانی و سولت الدوله قشقایی عرصه را بر نیروهای انگلیسی تنگ کردند و ضربات مهلکی بر آنها زدند. اما قوای انگلیس با به شهادت رساندن جمع زیادی از فرزندان غیور ایران، فارس و بوشهر را به اشغال خود درآوردند.
دکتر مهدی ابوطالبی،
ما توی این مقطع نهضت‌های مهمی رو هم مثل نهضت میرزا کوچک خان جنگلی رو در شمال ایران داریم علیه همین اشغال بیگانگان، که خب متاسفانه به رغم تلاش‌های زیادی که کردند و زحمات زیادی هم که کشیده شد، منتها این نهضت‌ها متاسفانه سرکوب شد و نتونست به اون نتیجه مطلوب برسه.
ما داریم به تکلیف عمل می‌کنیم، باید توکل کنیم به خدا. هرچی اون بخواد همون خوبه. من میدونم این قزاقایی که تو کوه و کمر دارن دنبال ما میان، منو تو رو میخوان با 4-5 نفر دیگه. فکر میکنن با آویزون کردن ما از تناب دار جلوی چشم مردم میتونن برای همیشه این آتیشو خاموش کنن.
در آغاز جنگ جهانی اول تعداد چاهای نفت در ایران افزایش یافت. نفت از طریق خط لوله‌ای به پالایشگاه آبادان منتقل می‌شد. این امر به موفقیت انگلیسی‌ها در جنگ کمک زیادی کرد. استفاده از نفت به جای زغال سنگ ناوگان جنگی انگلیس را تقویت کرد. بدین ترتیب دولت انگلیس مالک اصلی چاه‌های نفت ایران شد. روس‌ها نیز در خلال جنگ موفق شدند امتیازاتی در زمینه نفت ایران به دست آورند. در همان ایام فردی به نام خوشتاریا امتیاز استخراج نفت را در بخشهایی از مازندران از محمد ولی خان خلعتبری گرفت. در همین موقع روس‌ها ایران را مجبور کردند که امتیاز نفت و گاز را در سراسر گیلان، مازندران و استرآباد به مدت 70 سال به خوشتاریا واگذار کند. هرچند به دلیل سقوط تزارها در روسیه خوشتاریا نتوانست در عمل کاری از پیش ببرد، اما بعدها این امتیاز دستاویز دولت کمونیستی شوروی برای اخذ امتیاز نفت شمال از ایران شد.
در هر صورت جنگ جهانی اول مهمترین اثرش بر ایران از بین رفتن فضای امنیتی در ایران و امنیت مردم ایران، کشتار زیاد در ایران به رغم اعلام بی‌طرفی ایران و حضور گسترده نیروهای خارجی در ایران بود.
با انقلاب روسیه در سال 1917 وضع ایران و منطقه نیز دچار تغییر شد. حکومت جدید روسیه نیروهای خود را فراخواند. با خروج نیروهای روسیه از ایران و قطع موقت مداخلات او در امور ایران، انگلیس فرصت را غنیمت شمرد و ستاد خود را به قزوین منتقل کرد تا بتواند همزمان شمال و شمال غرب ایران را نیز به کنترل درآورد.
میبخشید که شما را معطل کردم. در واقع فکر این مطلب بودم که چه امری این وقت شب شما را به دربار کشانده.
اعلی حضرت به کلیه امور مسبوق هستند. ما می‌دانیم ایران در معرض خطر است. عواملی که موجب عقد قرارداد لرد کرزن وسوق دوله شده هنوز به قوت خود باقی است. ایران بنیه مالی ندارد. از جهت نظامی هم منحصر به همین قوای ژاندارم، بریگاد قزاق و نظمیه تهران است. خاطر اعلی حضرت مستحضر است که انقلاب و اختشاش روس بدون اغماز به دربار ایران لطمه می‌زند. ظرف همین چند سال پس از مشروطه دو بار قوای روس تا قزوین پیش آمده، ولی این بار در یک پرده دیگر اقدام می کنند. ما از باطن بسیاری از رجال ایران اطلاع داریم.
همچنین با تأمین هزینه های نیروهای قزاق که بدون فرمانده و حقوق مانده بودند، توانست در بین آنها نفوذ کند و عناصر مورد اعتماد خود را به سمت های حساس بگمارد. یکی از این افراد رضا میرپنج بود که طولی نکشید با حمایت انگلیسی ها رضا خان و سپس رضا شاه شد.
این انقلاب بود که توانست کشور را از زیر بار حکومتی که به وسیله بیگانگان تو این کشور بر سر کار آمده بود و برای بیگانگان کار میکرد از زیر سلطه اینا خارج کنه. عزیزان من، حکومت پهلوی که بر افتاد به وسیله انقلاب دو تا پادشاه داشت، رضا و محمد رضا. رضا رو انگلیسا سر کار آوردن، محمد رضا رو انگلیسا و آمریکایی‌ها. خب شما ببینید، حکومتی که به وسیله دست‌های بیگانه سر کار بیاد، این حکومت برای مردم خودش چه نسبتی خواهد داشت؟ برای اون بیگانه چه نسبتی خواهد داشت؟
انگلیسی ها برای حکومت بر ایران به فردی قلدر و بی سواد نیاز داشتند، کسی که مطیع اوامر آنها باشد، و برای این کار چه کسی بهتر از رضا خان؟ آنها برای آوردن رضا خان دست به کودتا زدند. کودتای 1299. پایان قسمت 20.
بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، خط پایان رو شنیدید و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 17:59 دقیقه هست. در 10 اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس با شما هستیم. در شبهایی که حماسه آفریدن ملت، در این شب و روزها آفرین به تک تک شما ایرانی هایی که مدافع انقلاب اسلامی هستید، از وطن و از این آب و خاک دفاع میکنید، چرا که این وطن خانه ماست، این وطن